بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان گرامی و همراهان صمیمی برنامه بیراهه، توفیق پیدا کردیم باز هم در خدمت شما باشیم با برنامه دیگر از این مجموعه. انشاءالله در ادامه برنامه از نظرات کارشناس ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد خوشنویس بهرمن خواهیم شد. استاد، خدمت شما سلام عرض میکنم، به برنامه خودتان خوش آمدید.
علیکم السلام، خیلی متشکرم. بنده هم به نوبه خود به حضرت عالی سلام عرض میکنم و به شنوندگان عزیز و ارجمندمون.
متشکرم. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا شما شنوندگان گرامی می‌دانید که ما در این برنامه به نقد عقاید وهابیت در موضوعات مختلف می‌پردازیم. انشالله که در این فرصت هم ما را همراهی بفرمایید. در برنامه قبل گفته شد که اگر خداوند را تشبیه به جسم بکنیم چه اشکالاتی پیش می‌آید و ضررها و نتایج آن در میان مردم هم بیان شد و استاد یه سری نکاتی را فرمودند. انشالله در ادامه هم از استاد خواهش میکنیم که اشاره به این موضوع داشته باشند و سوالی هم من مطرح میکنم که در همین موضوع که انشالله بتونیم از بیانات و فرمایشات استاد استفاده بکنیم. استاد، من خدمت شما عرض میکنم با توجه به این که در موضوع قبل گفتیم که بحث عقاید احمد ابن حنبل مطرح شد، یعنی به نوعی بحث تشبیه از دیدگاه احمد حنبل، سوال من این هست که آیا کسی به عقاید احمد ابن حنبل در حال حاضر معتقد هست یا نه؟ یعنی خود حالا به نوعی وهابیات. از جمله گفتیم ابن تیمیه تجسیم رو از کجا آورده؟ اگر بیان بفرمایید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا المصطفى ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین. قبلا عرض شد و الان هم این مطلب گفته می شود که آقایون وهابیون ادامه در واقع افکار ابن تیمیه است، افکارشون. ابن تیمیه خودشون و پدرشون و بخشی از افراد پیرامون ایشون بر مذهب احمد ابن حنبل بوده به زعم و تعبیر آقایان، حنبلی بودن و افکار ایشون و فقه ایشون، حالا من به فقهشون کار ندارم، ممکنه یک اختلاف فقهی داشته باشن، من فعلا میرم به اون سراغ مسئله عقاید و خداشناسی. در خداشناسی کاملا پیرو امام احمد ابن حنبلم و احمد ابن حنبلم شخصیت معروفی هستند، دارای یک کتاب بزرگی هستند که تقریبا 6 جلد، در اون 30,000 حدیث نقل شده، ایشون نقل کردن، روایت کردن و نوشتن به نام مسند، مسند احمد ابن حنبل. بنابراین مطالبی که احمد ابن حنبل چه در مسند چه در کتابهای دیگر، مخصوصا در دو رساله‌ای که ایشون در حوزه عقاید دارد، اون دو رساله خیلی مهمه، رساله کوچیک هم هست منتها هر کدوم در حدود 40-50 تا مسئله داره، در پاراگراف‌های کوتاه همونجا این مسئله رو ایشون مطرح میکنه احمد ابن حنبل، که خدا برحال اعضا و جوارح دارد و ما این اعضا و جوارحی که در قرآن کریم مثل ید، ید الله فوق ایدیهم، یا عین فصنع الفلک به اعیننا، یا اینما تولو فتم وجه الله و چیزای از این قبیل، این رو هیچ تأویل و هیچ حمل بر مجاز نمی کنیم، بر حقیقت حمل می کنیم. این افکار رو کاملا در کتابهاشون گفتن و روشن گفتن آقای احمد ابن حنبل. بعدش هم جناب ابن تیمیه هم همین مطالب رو واگو کردن. و خوب است بدانید آقای ابن تیمیه شاگرد مبرزی داشتن به نام ابن القیم، ایشون هم عین این مطالب رو در شعر و نثر گفتن، به شعر هم در آوردن. یک خلاصه شعر بسیار طولانی است که من دو جلد دیدم شده، در هر جلدی شاید در حدود 400 صفحه در مکه مکرمه دیدم، امکان نداشت بخرم، یعنی موفق نشدم. دلم میخواست اینو داشته باشم چون خیلی صریح اونجا این مسائل رو بیان کرده و حتی چیزهای دیگری هم از قبیل این که خدا خودشو به اهل بهشت نشون میدهد و مردم خدا را جهرتن در بهش میبینن الی آخری. خیلی قصیده مفصلی است، نونی هم هست، که در بعضی از جزواتی که ما در حوزه تدریس میکنیم اینها رو من گاهی آوردم، یه تیکه‌ای از اون رو. بنابراین سوال شما این بود که آیا امروز کسی به عقاید آقای احمد ابن حنبل هم توجه دارد، معتقد است؟ بله، اصلا آقایون وهابیون حنبلی مذهبن، هم در حوزه عقاید و هم در حوزه فقه، و سلسله برنامه‌شون، سلسله به قول ما سندشون و اتصالشون از طریق محمد ابن عبدالوهاب و قبلش آقای ابن تیمیه و شاگردش ابن القیم میرسه به احمد ابن حنبل. البته امام احمد ابن حنبل در سال 246 وفات یافت و آقای ابن تیمیه در اوائل قرن هشتم بود، فاصله بینشون در حدود 4 قرن، ولی خب کتاباشو گرفتن و خوندن و معتقد شدن. این پاسخ سوال حضرت عالی.
یعنی به نوعی عقاید خود ابن تیمیه نشأت از همین افکار همین آقایون هست، یا خودش مستقله مثلا آمده این بحث رو به نوعی بحث تجسیم رو مطرح میکنه یا نه؟
بله، نه، گرفتن از قبلی، گرفتن از آقای احمد ابن حنبل، چون آقای احمد ابن حنبل ایشون طبق عقاید اهل حدیث فکر می کردن. منتها یه فرقی بین آقای احمد ابن حنبل و اهل حدیث که قبل از او بودن، اهل حدیث کسانی هن که همین احادیث که تو کتاب ها هست هم در حوزه فقه بهش توجه دارن و عمل می کنن، هم به مطالبش معتقدن در حوزه عقاید، که خب این یه اشکالی داره. این در سده اول بودن، 100 سال اول. بعدش احمد ابن حنبل که در سده سوم آمدن، همین عقاید رو و همین احادیث رو مورد توجه قرار دادن، ولی یک خدمتی کردن به عقاید اهل حدیث. و اهل حدیث این که اینها رو از روایات کشیدن بیرون، اثارشو و محتوا و مفادشو، یه رساله نوشتن در این زمینه، یه جزوه اعتقادی نوشتن، و اون چی که در این جزوه های اعتقادی هست که معروف از ایشون 2 جزوه منتشر شده، رساله ایشون در عقاید، در واقع عین مطالب اهل حدیثه و عین مطالبی است که تو احادیثی که در صدر اسلام بود و که عرض کردن بخشی از اونها مال یهود و نصارا و افراد خاصی وارد احادیث پیغمبر کردن، این اونه. با این امتیاز که جناب احمد ابن حنبل اومد اینها رو از لابلای حدیث در آورد، اثارش تو دو تا رساله نوشت. بعدش هم بعد از 400 سال آقای ابن تیمیه و شاگردش آقای ابن القیم اینها رو محرر کردن و مقرر کردن. بعدش هم به 400-500 سال بعد آقای محمد ابن عبدالوهاب باز همین را آمد واگو کرد و بازگو کرد و به دنبال محمد ابن عبدالوهاب که 200 سال قبل بوده است، این آقایونی که الان متصدی پخش و نشر افکار وهابیتن همون عقایدو دارن، منتها گاهی هم تقیه میکنن از مسلمونا، همه حرفاشونو نمیزنن همه جا.
حالا با توجه به این بحثایی که تو بحث تشبیه که خود ابن تیمیه معتقد هست، آیا از خود حنبلی ها، یعنی کسانی که عقاید احمد ابن حنبل رو دارن و افکار خود ابن تیمیه رو دنبال میکنن و شاگردشو، افرادی از علمای بزرگان اینها در این مذهب هستن که ردیه ای هم داشته باشن، یعنی به نوعی یک رساله یا یک کتابی را بیارن و عقاید و افکار اینها را رد بکنن؟
واقعش ما در برابر این عقاید، تشبیه و تجسیم و امثال اینها، سه تا حرف داریم. یکی حرف عقله. عقل، خب میدونید که قرآن بها داده به عقل، 400 بار اسم عقل و تفکر رو آورده، گاهی به نام لب، لب یعنی مغز، یعنی عقل، یکی فکر، یکی عقل، یکی نظر، اینها یه واژه‌هایی است که قرآن در حدود 400 بار تکرار کرده و بشر متوجه کرده به این مسائل. افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا تتفکرون، افلا یتفکرون، خیلی. این برای چیه؟ این برای این است که عقل خلاصه باید تو این مسائل نظری و فکری وارد بشه، عقل سالم البته ها، نه عقلای سوراخ سوراخ، عقل سالم، عقول متفکرین، دانشمندان، حکما، فلاسفه، البته اونایی که مشوب به مادیت و مادیگری مثل غرب و اینها الان خیلی هاشون، البته در غربم عقلهای خلاصه غیر متأثر به وضع مادیت هم هست، حرفای خوبی زدن در این زمینه. ما نمیخواییم ظلم کنیم کسی رو، نمیخواییم بگیم همشون مادی فکر میکنن یا عقل همشون تحت شعاع امور مادی قرار گرفت، نه، افراد مهمی در غرب هم هست که حرفای درست زدن از لحاظ عقل. این یکی. یکی هم عرض می شود که پیغمبر و ائمه علیهم السلام اینا شخصای ساده‌ای نبودن. خود رسول الله که مورد احترام همه مسلمان هاست، اهل سنت و اهل تشیع. بعدش هم علی ابن ابی طالب علیه السلام، ایشون هم به عنوان یک شخصیت بی نظیر و کم نظیر در مسائل اعتقادی و مسائل حکمی و حکمت که آقایون اهل سنت هم قبول دارن، خیلی هاشون این معنا رو حداقل ایشون رو خلیفه چهارم می نامن و مورد مراجعه و رجوع خلفای قبل می دانن، به ایشون شخصیت خیلی خلاصه مهمی برای ایشون قائلن، و شیعه ها که دیگه خیلی. بعدش هم امامان، خب امام جعفر صادق آدم شخصش ساده‌ای نیستن و عادی نیستن، خیلی آقایون اهل سنت به امام صادق توجه دارن، خیلی اسمشون در همه جا هست در منابع اهل سنت. خب این آقایون هم منبع دومن، یعنی معیار دومن. معیار اول عقل، معیار دوم برای سنجیدن صحت و سقم این حرفا گفته پیغمبر و اهل بیت ایشون هست، مخصوصا این افراد شاخص و معروف. بعدش هم همین مطلبی که شما فرمودید، من انشاءالله برای شما ثابت خواهم کرد که هم در قدیم هم تازگی آقایونی از اهل سنت هستن که افکار آقای احمد ابن حنبل و به دنبالش آقای ابن تیمیه و ابن القیم و به دنبالشون آقای محمد ابن عبدالوهاب را قبول ندارن و نقد کردن. البته خب احترامی برای اینا به عنوان عالم و دانشمند قائلن، ولی این به این معنی نیست همه افکار اینا را قبول کرده باشن. شما امروز به منابع اعتقادی علمای اهل سنت امروز مراجعه کنید، مخصوصا کسانی که یه مقداری با دنیای روز و با پیشرفت دنیای روز برخورد داشتن مثل مصر و اینها، میبینید خیلی از این افکار رو قبول ندارن، مثل شیخ محمد عبدو مثلا، مثل علمای مصر.
یعنی به نوعی میخواین این فتواها و این تکفیری هایی که اینها دارن، اینها خود اهل سنت هم قبول ندارن؟
نه، خب خود تکفیر اصلا یه چیزیست که اصلا خیلی ها قبول ندارن.
تکفیر فتواهای خود ابن تیمیه.
بله بله، این تکفیر رو قبول ندارن، حتی شاید بعضی وهابی هم تکفیر رو قبول نداشته باشن. این نکته رو میخوام بگم، از زمانی که اخیراً یک مقداری آزادی در عربستان داده شده، علمای خود عربستان دو سه تا کتاب قوی خلاصه علیه ابن تیمیه، علیه افکار ایشون، نمیخوام بگم حالا علیه شخصش، علیه
افکاری که داره. بل. اجازه بفرمایید میان برنامه کوتاه رو بشنویم، بعدا در خدمت شما انشالله خواهیم بود.
بله بفرمایید. من الخطا من كلامك منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود.
در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم و صدای ما را از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت میشنوید. استاد بفرمایید که با توجه به این تشبیهی که فرمودید، تشبیه خداوند به جسم که یکی از لوازم بود، من فکر می‌کنم یکی از لوازمی که بعد از تشبیه خداوند به جسم هست اون جهت بودن خدا هست.
بله.
یعنی به نوعی ما بگیم خب اون فوق بالا بودن. نظر وهابیون در این جهت چیه؟ اینا چی میگوین و میخوان چی رو ثابت بکنن نسبت به این نکته؟
بله، یکی از احکام جسم، الان هر جسمی رو شما تصور کنید، این است که یک سویست در یک جهتیست، یا در طرف راست ماست یا در طرف چپ ماست یا در طرف بالای ماست یا در طرف پایین ماست، اینو میگن جهت. حالا سمت و سو هم میگن در فارسی، در سمت راست در سمت چپ. خب ما وقتی بگیم خدا جسمه، شبیهش کردیم خدا را به مخلوقات، به بنده، به شما و چیزهای دیگر. همه این چیزهایی که جسمن همه جهت دارن، در یک سوی قرار دارن. قهرن لازمه این که بگیم خدا شبیه هست، جسم است، پس شبیه مخلوقاته، و چون شبیه مخلوقاته لازمش این است که بگیم خدا در یک سمت خاصی قرار داره. ما وقتی به کتابهای آقای احمد ابن حنبل نگاه میکنیم در این زمینه، یعنی در زمینه عقاید، یا نوشتجات آقای ابن تیمیه که در راستای حرکت ایشون قدم برمی‌دارد، یا شاگردش آقای ابن القیم، وقتی به دقت نگاه می‌کنیم و با دید انصاف و بدون خلاصه قصد اهانت یا قصد اینکه کسی رو میخواییم به چیزی متهم کنیم نگاه میکنیم، میبینیم این آقایون خلاصه خیلی صاف و روشن میگن خدا در قسمت بالاست. یه استدلال آقای احمد ابن حنبل، من شاید در جلسه قبلم بهش اشاره کردم، الانم یه کتابی در برابر من هست که در عربستان چاپ شده، دو جلده، هر جلدی 500 صفحه، به نام المسائل و الرسائل المروی عن الامام احمد ابن حنبل فی العقیده، رساله ها و مسائلی که از آقای احمد ابن حنبل در حوزه عقاید نقل شده. حرفای احمد ابن حنبل اینجاها جمع کرده، خیلی مفصل. ما ملاحظه میکنیم که آقایون میفرمایند، آقای احمد ابن حنبل میگه ما نمیتونیم تصور کنیم خدا در قسمت پایین ماست، این توهین به خداست، خدا نمیشه در قسمت پایین ما باشه. یعنی ما الان روی زمینیم، خدا زیر زمین در طبقای پایین پایین پایین، این نمیشه. پس باید بگیم خدا در قسمت کجاست؟ بالاست. اگر نمیتونیم بگیم خدا در اسفل ماست، پس باید بگیم خدا در اعلای ماست. این یه مطلب. پس بنابراین آقایون معتقدن خدا در اعلا و در فوقه. حالا اگر تعبیراتشون رو میخوایید ببینید آقای احمد بن حنبل چه میگوید، ایشون میگه که خلاصه خداوند وقتی تجلی کرد برای موسی علیه السلام، خدا رو عرش بود، نشسته بود خدا رو عرش. خب ما هم میدونیم که عرش در قسمت کجاست؟ بالاست. وقتی هم خدا رو عرش نشسته باشه، پس معنیش خدا در قسمت بالاست. این حرف آقای احمد ابن حنبل. حالا ببینید حرف آقای ابن تیمیه چیه. ابن تیمیه میگوید خداوند در قرآنش خودشو چنین توصیف کرد و بر زبان پیغمبرش چنین توصیف کرد که خدا عالیست، عالی یعنی بالا بلند، و خدا روی عرش نشسته و خدا در قسمت فوق جهان است. ببینید خیلی روشن، صفحه 325 جلد اول المسائل و الرسائل نگاه کنید، میگوید قد وصف الله تعالى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بالعلو والاستواء على العرش والفوقيه. و شما چی میگید دیگه؟ پس خدا در خود قرآن به عنوان موجودی که در قسمت بالا بلکه روی عرش نشسته، چون استوا رو اینا نشستن گرفتن، ثم استوى على العرش، یعنی خدا بر عرش نشست. البته ما تحلیل دیگری داریم که با عقل و با بیانات پیغمبر اهل بیت سازگاره، و فوقیت، بنابراین خدا در قسمت بالاست. در حالی که ما میبینیم که وقتی یکی از بزرگان دین میبینه یه شخصی داره دعا میکنه ولی این دستشو خیلی به سمت بالا برده، خیلی میفهمه دست بیار با این چه خبره، خدا که بالا نیست. یک معصوم و یک امام دیگر توجیه میکنه که علت این که دست ما به طرف بالا دراز میشه، چون رحمت‌های الهی از کجا میاد؟ از بالا میاد. باران منشأ رحمت‌های زیادی است، مگر نیست؟ از بالا میاد. نه اینکه خدا بالاست، خدا همه جا هست.
عذرخواهی میکنم از شما استاد، اعلام کردن همکارانم در اتاق فرمان که وقت برنامه تمام شده. از حضرت عالی هم که در این برنامه حضور پیدا کردی تقدیر رو تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگوار می‌سپارم.
متشکر. ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا
ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي ويا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي ويا قيوم نور قلبنا ربنا